محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. عزاداری های شما هم در این ایام قبول باشه انشالله. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. ما در این برنامه سوالات شرعی، سوالات احکام شما رو جواب میدیم. هر گونه سوال چه برای خودتون ممکنه پیش اومده باشه، چه در فضای مجازی وقتی یه مسئله احکامی گاهی در جمع خانوادگی مطرح شده باشه، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست. اولویت ما تلفن‌های شماست، چه عزیزانی که به صورت خط تلفن ما تماس میگیرن یا از طریق واتساپ تماس صوتی میگیرن و یا پیام صوتی ارسال میکنن، مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن به خاطر اینکه حالا اینترنت یه مقدار ممکنه قطع و وصل بشه، اینها میتونن حتی پیام صوتی ارسال کنن، پیام متنی سوال بپرسن، ما هم جواب میدیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان بینندگان گرامی برنامه، هر کجا که هستید، و امیدوارم که در این ایام پرفضیلت به برکت حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت همه ما در ذیل عنایات این بزرگواران دنیا و آخرتمون انشالله آباد باشه و اهل سعادت باشیم
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. ما باز تاکید میکنیم در خدمتون هستیم، هر گونه سوال شرعی و احکام دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. جناب استاد پرسیدن که عرض شود که اگر مالی رو از کسی برداریم اما شک داریم که راضی هست یا نه، حالا مثلا مثال زدن استفاده کردن از بعضی از وسایل شخصی برخی از فامیل و بستگان نزدیک، این کار جایزه یا خیر؟
خیر. استفاده از اموال دیگران در یک صورت جایزه، غیر از این جایز نیست. قانون قاعده داره، قانونش اینه که اگر می دانیم که راضی هستند، یقین اطمینان 100% میدانیم که راضی هستن، اشکال نداره، نه فامیل غیر فامیل هیچ فرقی نمیکنه، این حالت اشکال نداره. میمونه دو حالت دیگر چیه؟ یک، میدانم که راضی نیست، جایز نیست. حالت دیگر شکه، نمیدونم، شاید هم راضی باشه، انشالله راضیه. نه، ما برای تصرف در اموال دیگران انشالله راضیه نداریم،
اطمینان به رضایت.
بله، یه جاهای تبصره داریم، تبصره‌هاش هم جالبه بدونیم. مثلا شما تو مسیر راه دارید میرید، مثلا میخواد فرض بفرمایید که از ماشینتون پیاده شید، یه زیرانداز بندازید، یه نیم ساعت یه هوایی بخورید برید، زمینم زمین مردمه، درسته؟
بله.
تابلو هم نزده باشه به این شرط، تابلو هم نزده که ورود به این زمین ممنوع است، نه، علامتی تابلوی چیزی نیست، یقین هم نداری راضیه، اونجا اشکال نداره.
درست.
تصرفات ناچیز به شرط اینکه ضرر هم نزنی، یا نه اینکه مثلا فرض کن که زمین زراعی رفتی رو زراعتش نشستی لهش کردی، نه نه، زمین خالی رفتی یه زیرانداز انداختی مثلا یه نیم ساعت نشستی و یه صبحونه خوردی پاشتی رفتی، این جور موارد رو در احکام داریم که اشکال نداره.
بله. گفتن که من یک مقدار پولی را به صورت رهن خانه به کسی کمک کردم و در عوض اجاره اش را گرفتم، آیا این پول حلال است یا خیر؟
نه خیر، حلال نیست. خیلی اینو به ما زنگ میزنه، من نمیدونم اینو کی باب کرده تو ذهن بعضی از این، همون رباست. کمک کردم یعنی چی؟ یعنی بنده بهش گفتم که شما که پول پیش نداری میخوای خونه اجاره بکنی، مثلا فرض بفرمایید، گفت نه، گفتم اب نداره، 20 میلیون میخواد پول پیش بدی، من میدم، اب نداره، من میدم. خب من به چه عنوانی دادم؟ من قرض دادم به شما، عنوان دیگه ای نداره آخه. خب دادم، بعدش هم بهش گفتم که خب اب نداره، شما مثلا اگر 20 تومن نبود میخواستی اجاره بدی چقدر میدادی؟ میگه فلان. حالا که 20 تومن به اون صابخونه ما پول پیش دادیم اجاره کمتر میدی دیگه، اون ما به تفاوت اجارش بدیم من، یه همون رباس دیگه، سوده دیگه، یه چیز دیگه ای نیستش که ما که نمیتونیم. ببینید بعضی وقتا واقعا کلا شرعی درست میکنیم، یه جایی شرع مقدس خودش راه گذاشته، خود از این راه بری اشکال نداره، مانعی نداره، اینا رو بهش میگن راه‌های برون رفت شرعی، اما یه وقت نه شرع مقدس قبول نداره، میگه نه خیلی رباس، این حتما رباس و حرامه.
مثلا راهکارش حالا میشه به این شکل بگیم که این طرف بیاد اجاره کنه اونجا رو، بعد این اجاره رو در اختیار ایشون قرار بده، مثلا
یعنی بره پول پیشو بده اجاره بکنه، بعد مثلا به این بنده خدا بگه که اب نداره دیگه، الان این خونه منافعش در اختیار منه، اشکالی نداره، شما پول پیش نداری نده، ولی اجاره اجاره بده، من بده اجاره میدم.
آره، میخوام بگم این راهکار بله، حلال شرعی بله، وجود بله، داره.
بله، مستأجر در حقیقت میتواند خانه ای رو که اجاره کرده است به مستأجر جدید دیگری بدهد، البته به شرط اینکه مجر من نکرده باشه، چون بعضی وقتا مجر میگه آی اسماعیل من شما رو میشناسم، من دوست ندارم کسی دیگه بیاد تو خونه من، شما حق نداری به کسی اجاره بدی. بله، که معمولا هم اینو می نویسن توی این قراردادهای اجاره، می نویسن که مستأجر حق واگذاری به غیر ندارد، اگر که گفته حق واگذاری نداره نمیتونه، ولی نه شرطی نکرده، اگه شرط نکرده میخواد بیا، بیا من بده اجاره میدم، پول پیشم نداری نداری اب نداره، فقط اجاره به من بده.
خب خیلی عالی. خواهرمون معصومه خانم از مشهد مقدس گفتن که اگر کسی پول و طلا از منزلش گم بشه به دروغ توی جمع پشت سر آدم بیگناهی بگه دیدم فلانی برداشت، طرف بیگناه هم نتونه ثابت کنه که بر نداشته، این تهمت و افترا زدن چه حکمی داره؟
به نظرم هفته پیش مفصل توضیح دادیم تهمت رو، از گناهان کبیره است، یعنی چیزی که نیست واقعیت نداره، شما دارید نسبت میدید، تهمت همون افترا در واقع، افترا یعنی چیزی که واقعیت نداره و یک عمل ناشایسته، شما دارید به کسی نسبت میدید، به یک مؤمنی، به یک مسلمانی نسبت میدید، گناهی کبیر است، آبروش هم بردید، عرض کردیم جبرانش به این است که هم توبه بکنید، هم تو همون جمعی که شما این حرفو زدید برید بگید که من اشتباه کردم، دروغ گفتم، اینجور نبوده، فلانی همچین کاری نکرده، فلانی دست پاکه، برید اعاده حیثیت بکنید، حتما باید برن این کارو بکنید.
ولی غیبت چی استاد؟
غیبت فرق داره با تهمت.
حالا یه نمونه مثال، مثلا بله. این خواهری پیام فرستادن گفتن که مادر شوهر من خیلی من رو اذیت میکنه و من بر صورت گاهی پیش مادرم، پیش خواهرام درد و دل میکنم و در موردش حرف میزنم، مثلا این غیبت حساب میشه؟ بله. باید برم حلالیت به طلبم؟
حالا عرض میکنم این که غیبت حساب میشه، خب بله غیبت حساب میشه دیگه، چرا؟ به خاطر اینکه این مستوره، یعنی این پوشیده است، شما پرده رو کنار میزنید، اینو آشکار میکنید پیش مادر شوهرتون یا پیش مادرتون، مثلا پیش نمیدونم مادرتون،
پیش مادر و پیش خواهر خودش، از مادر شوهرش میگه،
مادر شوهرش میگه، خب این که غیبت، این معلومه، منتها چیزی که از غیبت رو آقایون فقها اکثرشون میگن که حق الله، یعنی نیاز به توبه دارد، ولی این که شما برید از او حلالیت بطلبید که معمولا هم مفسده داره، نه نیازی نیست که بری بهش بگی که من غیبت کردم، اونم میگه خب چی گفتی، پیش کی گفتی، این دیگه بدتر میشه هستن دیگه.
درست. خب خیلی عالی. حسین آقا از هلند گفتن که اگر مسجد کنار خانه ما باشد باید نمازهای خود را در مسجد بخوانیم یا به کدام دلیل می توانیم در خانه به جا آوریم؟ مسئله شرعیش چیه؟
مسئله شرعیش اینه که در رساله هم گفتن دیگه، کسی که همسایه مسجد، حالا ایشون که خیلی به مسجد نزدیک ظاهرن، ولی کسی که فاصله داره با مسجد، خب حالا اینجوری که در بعضی روایات اومده، این دیگه توی رساله ها نیست، تو رساله گفته همسایه مسجد، ولی در بعضی روایات دارد که تا 40 خانه از هر طرف همسایه مسجد محسوب می شود و لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز ندارد مگر در مسجد. این معناش اینه که اگه تو خونه نماز خون باطله، معنا کردن آقایون، یعنی نمازش تو خونه ناقصه، نماز تو خونش ثواب کمتری داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما که توقع نداریم از 2 کیلومتر اونورتر کس پاشه بیاد مسجد. خب این مسجد محله، مسجد محل رو ساختن برای کی؟ برای افراد محله. خب شما نری، اون یکی نره، اون یکی نره، بعد از اون طرف شهر باید پاشن بیا. خب این که درست نیست. بنابراین این مسجد نسبت به همسایگانش حقی دارد، این حق رو اگر ادا کرد خیلی هم خوب، اگر ادا نکرد رفت تو خونش نماز خون، خب نماز طبیعتاً ثوابش کم میشه، ناقص میشه و مسجد هم از او روز قیامت شکایت میکنه. 3 چیزی که روز قیامت شکایت میکنه.
حالا استاد با توجه به شرایطی که الان هست، حالا 2 تا نکته من به ذهنم میرسه. یکی اینکه حالا ایشون گفتن هلند، احتمال داره اون مسجد مثلا اهل سنت باشه یا به خاطر شرایط کرونایی، این دو تا هم توضیح بفرمایید.
ببینید این که ما میگیم قاعده اولیه است، تبصره داره. مثلا یکیش این است که شخص فرض بفرمایید که اوقات نماز اصلا نیستش، خونه نیست. حالا اصلا یکیش خودمون رو مثال بزنیم. ما الان تقریبا برنامه‌مون داره میره به افق قم و تهران سمت اذان. خب ما هم مسجد محل داریم، ما هم دوست داریم بریم. ولی خب روزایی که اینجا برنامه داریم دیگه تا میریم گاهی دیگه اینجوری میشه که وقت گذشته. خب این حدیث شامل ما نمیشه، یعنی کسانی که دارای عذرن. حالا عذر ممکنه این باشه که سر کارش محل، مثلا مسجد محلشون نمیتونه بره، یا به قول شما حالا کرونا هم که خب حالا قانون داره دیگه. به چه دلیلی؟ اصلا میگن اون اوایل هم که مساجد رو بستنی خلاف بوده، مسجد باید با مسجد اصلا بسته بوده، نداره مسجد باز باشه، رعایت بکنید با فاصله، ماسک، الحمدلله این کارم شده و ما آماری هم نداریم که بگیم که نمیدونم این مسجدی ها چقدر کرونا گرفتن، نه فاصله داره که گفتیم هم همیشه 1 متر تقریبا با ماسک هم باشن. حالا اب نداره، یک کس میگه نه اصلا من میترسم، واقعا حالا خوف داره، اونم عذر نره. یا فرض بفرمایید میگه که مسجد مسجد اهل سنت، باشه، مسجد مسجد خداست، مسجد مسجد خداست، اهل سنتن، خب شما برو شرکت بکن، اصلا ببینن که پیروان مکتب اهل بیت میاد، چون در روایات هم داریم، حضور پیدا کن، با اونا سلام علیک بکن، مراوده داشته باش، این خیلی خودش مهمه، مخالطه داشته باش، خاله تو، یعنی قاطی بشید با هم دیگه. متعالا فتوای مرجع تقلید خودت رعایت بکن، خیلی هم ساده است. فرض کن دیگه نهایتش این است که شما تو صف که نماز میخونی، نهایتش این است که حمد و سوره رو شما جوری که خودت فقط بفهمی بخوان، ولی خب همه حرکاتت هم با اون ناس اشکالی هم نداره.
بسیار خیلی ممنون و سپاسگزار. من یادآوری میکنم خدمت بیننده های عزیز، مخصوصا دوستانی که میخوان به صورت زنده خودشون تماس بگیرن از طریق تلفن، از طریق واتساب، زودتر اقدام بکنن که به دقایق پایانی برنامه نکشه و مجبور نشیم با عجله سوالات شما رو جواب بدیم. گفتن اگر کالباس یا سوسیس، البته این رو بگم اول، آقا رضا از هلند، یعنی کشور اروپایی هستن، با برچسب حلال از همان شرکت هایی که در مغازه های مسلمان به فروش میرسد در سوپرمارکت های هلندی خریداری شود، اشکال دارد یا خیر؟
بستگی به شخص داره. بعضی ها از همین برند حلال اطمینان حاصل میکنن، یعنی دیگه میگه که خب وقتی این مارک حلال رو روش زده، برند حلال، دیگه من مطمئنم که این شرایط رو رعایت کرده، ذابح حتما مسلمان بوده و شرایط اب نداره، اشکال نداره. بعضی ها ممکنه بگن که نه، ما یه خبرایی داریم، مثلا فرض کن یه چیزایی میدونیم که اطمینان پیدا نمیکنیم، و اگر اطمینان پیدا نمیکنه استفاده نکنه. بنابراین ما یک قانون نداریم بگیم که هر فراورده گوشتی
در کشورهای غیر اسلامی اگر مارک حلال داشت حلال است. اینو هیچ مرجع تقلیدی نفرموده قانون کلی، بلکه بستگی به اطمینان اشخاص داره. اگر اطمینان پیدا کردن استفاده کنن، اگر اطمینان پیدا نکردن اجتناب.
این نکته ای هم که حالا اشاره کردن، گفتن شرکت هایی که در مغازه های مسلمانان مثلا این برنده این مارکه اونجا هست، توی سوپرای معمولی هم هست مثلا، این خودش کفایت میکنه.
یعنی اون مسلمانان اینو میفروشن؟
بله.
خب مسلمانان که میفروشن، آیا متکی به همون برند حلال میارن میفروشن؟ اینش مهمه. یعنی خودشون هم احراز نمیکنن که این تزکیه شرعی شد نشد، کار به این کارا نداره. اگه اینجوری باشه نمیشه.
درست. بسیار خب. بریم تلفن‌ها رو جواب بدیم. علی آقا از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. علی آقا خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
الو سلام.
علیکم السلام، بفرمایید.
سلام شما، خوب خسته نباشید.
ممنونم.
من یه سوال دارم اونجا.
بله. بفرمایید.
الو.
علی آقا بفرمایید. صدای تلویزیون لطفاً ببندید، بفرمایید.
من الو سلام بخن. من اون در 15 سال پیش یه زمینی خریدم با وام.
بله.
من 15 سال پیش یه زمینی خریدم با وام. بعد دو سال همون زمین رو با افسد فروختم. خوبش ندادم. مقلد اقساطی هستم.
اقساطی فروختی ها؟
نه نقدی فروختم.
نقدی؟ خب.
بله.
بسیار خوب. بعد برای چی خریده بودی؟ برای خانه ساختن یا برای معامله؟
نه برای اصلاف سودی شهر دیگه بود. برای اصلاف سوده دیگه.
برای سودش.
برای سودش.
چشم. جواب میدیم انشاءالله. ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظتون باشه. سرکار خانم کریمی از تهران، خواهر بزرگوارمون پشت خطن. خانم کریمی سلام به شما.
سلام.
سلام بفرمایید.
خدمت آقای وحید پورم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بعد می‌خواستم درباره رد مزال سوال کنم.
بند.
من 35 سال پیش برادرم یه انگشتر پیدا کرد داد به من. بعد من اون موقع نمی‌دونستم مثلا اینو باید چیکار کنم. خود من فروختمش. ولی نمی‌دونم چقدر بود، چند گرم بود. بعد الان که متوجه شدم باید رد مزال بدم. حالا نمی‌دونم این رد مزال رو باید من بدم یا برادرش بدم. بعد دوم این که من این خودم شروع کردم به رد مظالم دادم، منتها سالایی که شوال، ماه شوال که 500 تومن آقای مکارم شدیفی رازی گفتم میتونم خودم بدم به فقیر، دو سال دادم. بعد حالا یه پولی به دستم اومده، میخوام اینو رد مظالمش رد کنم. بعد اینو نمیدونم، من خودم تو آشنا و فقیر دارم، میتونم اینو خودم بدم به اون فقیر یا نه؟
بله. انگشتر طلا بود؟
بله انگشتر طلا بود. ولی نمیدونم چند گرم بود.
آه قیمت و ایناش هم یادتون نیست؟
نه هیچی شده، چون 35 سال پیش بود.
درست. چشم. انشالله جواب میدیم خانم کریمی.
خیلی ممنون.
ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب. علی آقا از کرج استاد پرسیدن که 15 سال پیش زمینی رو خریدن با وام، بعد خمسش هم ندادن و بعدم فروختن، برای سود هم بوده. تکلیف خمس چی میشه؟
زمین که خمس داره. چون برای سود بوده بهش میگن تجارت. قانون تجارت این است که ما اگر چیزی رو خریدیم مثل مغازه‌دار که این سرمایه بشه بفروشه سود بکنه، این خمس داره سر سال خمسی. اون تا ایشون زمین رو با وام خریده بوده، خب سر سال خمسیش که هنوز نفروخته بوده، مثلا ما داریم این فرض رو، هنوز نفروخته بوده، سر سال خمسیش بدهکار بوده، خمس نداشته، یا مثلا یه قدری از اقساط رو داده بوده همون خمس داشته، میفروشه. وقتی میفروشه به نقد میفروشه. خب وقتی به نقد فروخ، خب این پول رو همش رو که این بنده خدا گرفتاره دیگه، چرا؟ چون اقساط داره دیگه. مثلا زمین رو خریده بوده، فرض مثال داریم میزنیم، مثلا 50 میلیون مثلا، بعد فروخته به 100 میلیون، درسته؟ از این 100 میلیون 50 میلیونش که سوده.
بله.
این مالی. 50 میلیونش هم که اصل زمینه. ولی اگر 50 میلیونش که اصل زمینه نداده بوده، بدهکار بوده، اون خمس نداره. بدهیه دیگه.
بله.
بدهیه. اون خمس نداره. ولی اون 50 تومنه سر سال خمسی خمس دارد، به اضافه اون مقداری که از اقساط رو داده بوده. اونم بهش اضافه بکنه خمس داره.
حالا با توجه اینکه گفتن 15 سال پیش، احتمالاً همه اتفاقا مثلا تو هم 15 سال پیش افتاده، خریده و بعدم فروخته و دیگه الان مثلا شاید پولا هم همه خرج شده رفته خرج شده. الان تکلیفی نسبت به
بله تکلیف داره دیگه، بله و خمس ندادید بدهکاری دیگه، دین دیگه، مگه زمان بگذرد دین مشمول آخه یه قانونی هست میگن که بعضی از چیزاست که مشمول مرور زمان میشود، دین که مشمول مرور زمان نمیشه بلکه بدتر میشه اصلا، یعنی تورم هم میاد روش، یعنی زیادتر میشه اصلا. ایشون کرج هستن، در هر صورت هر کجا که هستن میتونن تلفنی میتونن حضوری با دفتر حضرت آیت الله سیستانی فرمودن
بله
تماس بگیرن مسئله شون.
حتی ایشون مرجع تقریرشون رو نگفتن، فکر کنم شاید هم گفتن، نمیدونم،
به نظرم گفتن، نمیدونم، حالا شاید هم، حالا هر مرجع بزرگواری تماس بگیرن مسئله شون رو بگن، چون 15 سال هم فاصله شده اون وقت ببینن که دیگه چیکار بکنن.
خانم کریمی هم اشاره کردن که 35 سال پیش خلاصه انگشتری رو برادر شوهرشون برداشتن دادن به ایشون و ایشون هم فروختن و استفاده کردن. خب اول یکی یکی بریم جلو، تکلیف اصلی با کیه؟
هر دو زامنه.
آها.
اینو قبلا هم یادتونه هفته پیش عرض کردیم که یکی میگه که من تو بچگی پیدا کردم دادم، مثلا یه النگور دادم بابام، یکی دادم دیگری. ما چی جواب دادیم؟ گفتیم ایشون زامنه، منتها معناش اینه که لازم نی هر دو نفر بدن، میشه که دو برابر، نه هر کدامشون اگر جبران بکنن از گردن اون یکی ثابت. یعنی اگر فرض بفرمایید که کسی که انگشتر طلا رو پیدا کرد میگه خب من پیدا کردم، ضامنم نباید میدادم دست مثلا ایشون؟ خب چرا دادم آخه مال مردم و ضامنم؟ رفت و رد مظالم داد، دیگه از گردن ایشون برداشته میشه. اگر اون نداده ایشون میده، از گردن اون برداشته است.
یعنی یک نفر بالاخره باید،
یه نفر باید حتما این کارو بکنه.
خب توضیح دادن تقریبا 1,2,500,000 دادن، حالا خب. با توجه به اجازه ای که حراج معظم
بله ما ربیع الاول بله. بوده ایشون بله. فرمودن شوال ربیع الاول بوده. خب حالا دیگه من نمیدونم آخه قیمتش چقدر بوده، چند گرم
خب
بوده،
خب هیچ نمیدونن، چیکار باید
نمیدونن دیگه. حد یقینیش چی آخه؟ یقینی یه انگشتر الان بره ببینه تو این ویترین مغازه ها ببینه مثلا انگشتر کوچیک بوده، اینا رو که دیگه یادشونه که، حالا نمیدونم انگشتر هم دیگه فروختن رفته
آره دیگه،
ولی یه چیزی ممکنه تو ذهنشون باشه، این انگشتر کوچیک چقدر میگه یقیناً دیگه از این کمتر نیست، یقیناً از این مقدار کمتر نیست، اون میشه مقدار یقینی. اون مقدار یقینی رو ببینن چقدر مثلا چند گرمه و به پول امروز قیمتش چقدر میشه، چقدر دادن ایشون؟ 1,000,000 دادن؟
بله 1,000,000.
1,000,000 دادن، بقیه‌شون وقت بعد.
بعد گفتن که حالا یه پولی هم ظاهرا دستشون اومده و آشنا و فقیر هم دارن که بدن.
بله.
میتونن بدن، یعنی خودشون اجازه نیازه. بقیه‌شو ما به تفاوتش میخوان جبران کنن.
این جور موارد تقریبا چون بالاست قیمت اجازه نیازه. یه وقتی رد مظالمای کمه. خب مثلا 100,000 تومان 200. اینا رو بارها عرض کردم. اگر فقیر فقیر اهل نماز و روزه‌ای باشه تا 200 تومن 300 تومن اینا رو ما از آقایون مراجع اجازه گرفتیم که اگر افراد این موارد رو داشتن میگیم اشکالی نداره. ولی خب ببین این انگشتر طلاست، اینو دیگه نه دیگه، این ممکنه مثلا فرض کن 5,000,000 قیمتش باشه، الان چیزی نیست، طلا گرونه، 5,000,000 الان برای انگشتر هیچه. اینو بله اینو اجازه بگیرم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. ما بریم سراغ سوالاتی که باز به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن که من به یک کسی دستور دادم به دیگری خسارت وارد بکنه به خاطر مشکلاتی که با اون طرف داشتم. الان تکلیف بر عهده منه یا تکلیف خسارتی که وارد شده بر عهده کسی که این کار انجام داده؟
هر دو. هر دو. به اون میگن مباشر، اصطلاحا میگن مباشر، تو فارسیش یعنی کسی که مستقیما کاری رو انجام داده. رفته مثلا فرض کن که زده شیشه مردمو شکسته، مثال میزنیم، مثلا رفته فرض کن که گفته که ببین یه پولی بهت میدم، ماشین طرف دم در خونه شونه، میری مثلا فرض کن که لاستیکشو پنچر میکنی، حالا اون که میگه پنچری میگیره، نه برو یه کار بکن که اصلا لاستیکش کاملا هیچ، یا برو خط بنداز، اونم رفته این کار کرده. خب او ضامن است چون مستقیما این کار کرده، بهش میگن مباشر. این ضامنه چرا؟ چون مسببه، به این میگن مسبب، سبب مباشر. یعنی چی؟ یعنی اگر این نمیگفت که اون نمیگفت این کارو بکنه که. پس بنابراین او ضامن است، اگر رفت و خسارتو جبران کرد میتونه بیاد از این بگیره، میگه تو به من گفتی من رفتم این کارو کردم، این میشه مسبب.
این رتبه بندی نداره بگیم در درجه اول کی باید استاد جبران بکنه.
نه، هر دو ضامنن، هر دو ضامنن.
بسیار عالی.
مثال دیگه بزنم.
بله.
فرض بفرمایید که کسی چاهی رو کند، ولی مثالیست که الان شاید خیلی مثال نداشت، ولی مثالش خوبه. کسی چاهی رو کند و عرض می شود که برای همین قصد که کسی را در اون چاه بیاندازن، و دیگری رفت یه بند خدایی رو دستش رو گرفت اوورد انداختش توی چاه، اونم دستش شکست، پاش شکست، خلاصه آسیب دیدین ها. خب یکی چاه رو کنده، یکی اوورده، دو نفرن. اینجا هم یکی عرض می شود که البته اینجا اونجا قوی تره چون چاه رو کنده، اینجا نه، اینجا آمر میگن.
بله.
توی مثالی که شما میزنید آمره، یعنی امر کرده، گفته برو این کارو بکن. اینجا اون کسی که مستقیم خسارت وارد کرده اون اقواس، اصطلاح اینا اصطلاحات فقهیه، اون قوی تره چون مستقیما اون کارو کرده، متأ اینم آمره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای معماری از اصفهان بیننده بزرگوارمون پشت خطن. آقای معماری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام خدمت مجری عزیز آقای اصفهانی و سلام خدمت آقای آقا بریکپور عزیز. خدمت شما عرض می‌کنم که یه باقی داریم ما، مال پدرمونه، هنوز تقسیمش نکردیم و به اصطلاح تقسیم ارث نشده. خواستم هم نماز داره تو این باغ، ما برادر از خواهرم باز اجازه دیگه حتما یا از برادر اجازه دیگه نماز داره یا نداره کلا. هنوز تقسیم ارث نشده ولی مال پدره. همین یه سوال فقط همین رو داشتم. خیلی ممنون، متشکرم از شما و آقای دکتر وحیدپور.
سلامت باشید، ممنونم، خدا حافظتون بشه انشالله. متشکرم. خب استاد سوالشون روشن بود، بفرمید.
من دکتر نیستم، آیت الله هم نیستم، هیچ کدوم. یک طلبه عرض می شود که حقیقی هست. عرض شود ملک ارثی، میدونید دیگه، تمام ورثه که میخوان ارث ببرن شریکن، و قانون شراکت اینه که هر کدام از شریک ها بخوان در اون مال تصرف کنن باید اذن و اجازه از بقیه داشته باشن. حالا اذن و اجازه هم نگیم، کمتر بگیم، یقینه به رضایت. بله، لازم نیست حتما بره بگه اذن میدی یا نه، نه، بداند که او راضی است، مطمئن باشه که او راضی است. اما اینا هم اول برنامه هم گفتیم دیگه، تصرف در اموال دیگران دیگه، درسته؟ ولو اینکه منم توی سهم دارم، ولی خلاصه اموال دیگران، خواهرم، برادرم، اینا هستن. بنابراین اگر که اطمینان دارم به اینکه راضی ان، یه نماز میخوام بخونیم، کارش نمیخوام بریم اساس بیاریم توش بشینیم که طرف بگه که ای بابا اجاره داره، نه، یه نماز میخوام توش بخونم. این جور موارد معمولا انسان علم به رضایت داره، این نماز دیگه، اونم تازه از خدا میخواد که آدم توش عبادت بکنه. اگر اطمینان دارید که راضی است اشکالی نداره، ولی اگر شک دارید که راضی است یا راضی نیست، نمازتون درست نیست.
حالا استاد، این نماز صرف رفتن اونجا نماز نیست، اینجوری که ایشون توضیح دادن احتمالا مثلا میرن اونجا استفاده میکنن، حالا نماز هم در کنارش ظهر میشه، نماز هم میخونن،
یعنی نیوه هم میچینن مثلا باغه.
خب آره، یه باغ میرن استفاده میکنن از سایه و از آب و نمیدونم چیزای دیگه، و نهایت ممکن ظهر بشه یه نماز هم بخونن.
اونا اگر باشه که حتما حتما رضایت باید داشته باشه، یعنی باید مطمئن باشه به این که راضی است. همون نمازش هم باید اطمینان. منتها من میخوام بگم اگر صرف نماز باشه معمولا انسان علم به رضایت داره.
من از این جهت گفتم که نه اینکه فقط اینا
فقط دارن
نماز یه نماز بخونه بیاد بیرون. خب غالبا میره از اون باغ استفاده میکنه،
میخواد میوه بخوره، میخواد استفاده بکنه،
نماز هم ممکنه بشه و اونجا نماز هم بخونه.
اینا حتما باید باره.
چون بعضی وقتا مثال میزنم استاد، اینو میگم که تاکید بشه، حالا آقای معماری عزیز که خب دقیق سوالشون رو پرسیدن، مثلا ما گاهی به نماز حساس هستیم اما به چیزای دیگه توجه گاهی نداریم.
یعنی ثمرش اینه که حالا اگر نماز وقت نماز نبود اصلا.
آیا میتونیم بریم مثلا؟
نه، نمیشه
استفاده کنیم. اینجا هم رضایت ها.
بله. ورود اصلا ورودش که... اصلا ورود به اون باغ ممنوعه.
مگر اینکه رضایت همه
ورود به اونجا، چون تصرف دیگه، رفتن درست. و نشستن و اینا همه تصرف.
این نکته هم خیلی مهم هست. به هر صورت گاهی شخصی از دنیا میره و خلاصه اموال، گاهی منزل، گاهی باقی، اینها تقسیم نمیشه، ممکنه یه نفر از بین وراث راضی نباشه، این باید خیلی حواسمون نسبت به موضوع جمع باشه. خب ایام، ایام اسارت آل الله هست و ماه محرم الحرام و ماه عزای ارباب و مولا و آقا جانمون حضرت سید الشهدا، همکار عزیزمون، ناظر خوب برنامه آقای علوی عزیز از مدداهی های همین امسال بخشی رو آماده کردن، پخش میکنن، استفاده میکنیم و فیض میبریم.
جان ما وقف یاری دینه، همه یه درس آشوراینه، ای شمشیر حق باطل باطل، مددی مولا یا ابو فاضل، مددی مولا یا ابو فاضل، بر لبان پسر ام بنی رجز حیدر امیر المؤمنین. شاگرد عباس دشمن شناسه، شاگرد عباس دشمن شناسه، اصلا اول فر یعنی اطاعت، اصلا اول فر یعنی اطاعت، مطیع محض امر ولایت، مطیع محض امر ولایت، ناصر ولایت و ناصر دین، پسر حیدر امیر المؤمنین.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. فقط حیدر امیر المؤمنین است، لقب امیر المؤمنین فقط و فقط شایسته وجود نازنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. قبول باشه انشالله عزاداری های شما. بریم سراغ ادامه سوال ها. تلفن داریم، بیننده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، منم سلام عرض کنم خدمت شما و حاج آقای وحیدپور.
ممنونم خانم دهقان، بفرمایید.
ببخشید چند تا سوال داشتم از خدمتتون. ببخشید، یه خانومی تو رودرواسی با شوهرش تمام پولی که داشته رو داده واسه خونه سازیش، بعد مصالحه نکرده، خمسش هم نداده. حالا تو این خونه‌ای که ساخته شده، این خانم نمازش درست هست یا نه؟ آیا این پول که خرج شده میشه حالا بره از مرجع تقلیدش که آیت الله مکارمه بره از دفترشون مصالحه کنه، یا دیگه دیر شده؟
یعنی پول بهش خانم دهقان، یعنی پول بهش خمس تعلق گرفته بوده؟
بله.
خب بله،
سال ازش گذشته بوده.
سوال بعدی رو بفرمایید.
بله، بعد ببخشید، این خانم تو 3-4 ماه گذشته کثیر السفر بوده، بعد فکر می‌کرده فقط هر جای 10 روز بمونن میتونن نماز کامل بخونن. نمی‌دونسته که مثلا اگه هفته 3 روزم بمونن اینا همه رو اومده شکسته خونده. حالا موقعیتی پیش اومده که باید نمازای 6 ماه گذشته‌شو بنا به دلیلی تکرار کنه، یعنی نمازا صحیح نبودن، خودش میدونه. بعد حالا که میخواد تکرار کنه میتونه بره اونا رو کامل بخونه یا باید به صورت همون شکسته بخونه؟
خب اول باید اطمینان پیدا بکنه که نمازش شکسته بوده یا کامل بوده، یعنی مطمئن شده.
ببخشید، بله کسی رو سفر بوده، یعنی هفته 3 روز شاید بیشترم بوده توی سفری،
ولی نماز رو کامل شکسته
میخونه. نماز شکسته بنا به اینکه حکم نمیدونسته، نماز رو شکسته میخونه. خب. بعد موقع حالا باید نمازا تکرار بشن، اصلا نمیخواد به این خاطر به یه خاطر دیگه. بعد اون موقع حالا میخواد ببینه که حالا که میخواد از اول بخونه کامل بعد بخونه یا همون شکسته ای که خونده.
بله خب چشم دیگه.
دیگه خیلی ممنونم از لطفتون و برنامه خوبتون.
سلامت باشید خواهرم. خداحافظتون باشید.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. سرکار خانم جعفری از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم جعفری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام جناب اسماعیلی. سلام خدمت آقای وحید سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
ممنون از برنامه. سلامت باشید.
خواهش میکنم. من یه دو تا سوال دارم. یکی در مورد کفاره جمع روزه است که من 3 روزه کفاره جمع دارم. یکی اینکه میخوام بدونم که مختارم توی گرفتنش یا انتخاب کردن موقع قضا دادنش، چون که من یکی اینی که مثلا من فقط خیلی تلاش کنم روزه های ماه رمضان رو بگیرم در طول سال، چون میگرن دارم یا مثلا سردرد میگیرم یا مشکلات فشارخون و اینا دارم نمیتونم روزه ها رو مثلا بگیرم یا پول در هم یا اینا، مشکلات گرفتن روزه رو خیلی زیاد دارم در سیر از ماه رمضان. بعد میخواستم بدونم که این کفاره جمع رو میتونم مثلا پولش رو بدم به اون کسی که دادم. یه بار البته تو جوونیام دادم پول رو به یه روحانی، ولی یادم نمیاد این که بهش تاکید کرده باشم که کفاره جمع هر بدین یا ندین هیچی یادم نمیاد، ولی یادم میاد که یه بار دادم.
خوب.
یکی اینی که الان میتونم اطمینان یعنی یقین داشته باشم که ایشون مثلا اطمینان کنم به ایشون که اون انجام داده یا نه، یا دوباره چون آقای رئیس رو تنفیل خیلی رو حساسیت این موضوع تاکید داشتن که دوباره من بدم یه بار دیگه این کفاره جمع، یا چقدر باید برای هر روزه بدم؟ گرمش خیلی مهمه، پولش خیلی مهمه، مثلا یه کفاره جمع روزه حدود قیمتیش یا حدود غذایی چقدر میشه؟
بله. بعد شما خانم جعفری وقتی که این پول رو دادید بر صورت اینشون یعنی قرار شد که برای شما این کار رو انجام بدن دیگه، باید به 60 فقیر مثلا طعام میدادن، به این شکل بوده یا نه همینجوری؟
به یک آقای مهمه میدادم فکر میکنم گفتم، ولی الان رو حساسیت کار احساس شک به هم داده که مثلا شاید نگفته باشم.
درست.
خب. اینو شک دارم. بعد دو اینی که در مورد مرجع تقلید
ببخشید من یه سوال دارم.
بله خانم جعفری استاد سوال دارم.
معذرت میخوام، منظورتون از کفاره جمع چیه؟ من فکر میکنم که
یعنی روزه که عمد خورده شده.
پس بفرمایید کفاره عمدی.
نه عمدی. چون کفاره جمع منظور اینه که خدای نکرده کسی با گناه روزش رو باز کرده باشه خورده باشه، اون میشه کفاره جمع.
کفاره عمدی.
نه عمد.
نه کفاره عمدی. پس خب
بله. بعد دو اینی که مرجع تقلید این یکی از شرایطش آگاه به زمانه، منظور آگاه به زمانه مثلا شرایط موجود زمانی یا مسائل سیاسی هم جزوش میشه، چون جوان ها الان خیلی رو حساسیت دارن رو سکوت مراجع در مورد مسائل اقتصادی یا مثلا مسائلی که پیش میاد، اتفاقاتی که میفته. و دیشب هم آقای محمدی بزرگوار مسائل اعتقادی گفتن ما صدامون خیلی نمیرسه به جاییتون، بعضی مسائل بعضی سوال داشتن. خواستم ببینم این مسائل آگاه به زمان سیاسی منظور شرایط یا آگاه به زمان شرایط مثلا یه مسائلی ثانویه و اینا در موردش فتوا صادر
بشه.
اینم خواستم مجوز احمد بشه.
چش ممنونیم ان شاء الله جواب بدید.
ممنونم از برنامه خودتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون بشه.
خدا
حافظتون بشه ان شاء الله. خب خواهرمون خانم دهقان استاد گفتن که خانمی مبلغی رو پول داشته خمسش رو نداده، داده به همسر، تبدیل به خانه شده، الان توش هم نشینن دارن زندگی میکنن.
به چه عنوانی به شوهرشون دادن؟ اینم مهمه. قرض داده، هبه کرده، من فکر میکنم به شوهر بخشیده.
اینجوری که برمیومد. البته
فرضای مختلف داره، ممکنه که گفته که این پول رو بگیر شما خونه به اندازه که من پول دادم سهم خودمه مثلا. بس. در هر صورت اگر پول رو ناخه فرق میکنه، اگر پول رو ایشون بخشیده به شوهر، خمس پول سال بهش خورده بوده، خمس همونو بده کاره. یه وقت نه، پول رو نبخشیده، یعنی پول ملک خودش بوده، به اندازه سهم خودش مالک خونه شده، اینجا فرق میکنه. اون وقت باید الان ببینه به اون اندازه، مثلا به اندازه 2 دنگ پول داده، الان 2 دنگ اون خونه چقدر قیمت داره، خمس اون رو باید حساب بکن. پس اینا متفاوته. ایشون اگر توضیح بیشتری بدن، حالا یا پیامک یا حالا تلفن بزنن که ببینیم به چه عنوانی.
حالا در هر صورت این که خمس داره... بدهکاره.
بله
خمس این خانه بده. خمس بله. بدهکاره.
خمس رو بدهکاره. متا خمس پور رو بدهکاره یا خمس مقدار خود خونه رو بدهکاره. اینا متفاوته.
و گفتن مرجع تقلیدشون حضرت آیت الله مکارم هست، قاعدتا بله. باید با دفتر
بله بله بله. اول روشن بکنن که من پولی داشتم سال بهش خورده بوده، پول رو بخشیدم به شما.
سوالم از برای کسی دیگه بوده که ایشون دارن مطرح میکنن.
در هر صورت باید روشن بشه که به چه عنوانی پول رو بخشیدن یا نه به اندازه پولشون شریک شدن. ممکنه چنین چیزی.
این دوتا رو روشن بله بکنن با دفتر مرجع قاعدتا لازمه این کار. درست استاد؟
بله حتما.
و دفتر مرجع تقلید لازمه به دلیل
خمس در هر صورت داره، منتها این خیلی تفاوت ایجاد میکنه. در اینکه خمس چقدره، خمس پوله همون رو بدهکاره، خمس اونو نداده، یا نه پوله تبدیل به خونه شده، ملک خودتونه و این خونه مثلا به اندازه سهم شما الان قیمتش اینقدر زیاده، خمس این سهم خونه رو باید بدید. این باید روشن بشه.
درست. سوال دوم هم گفتن که کسی که کسی رو سفر بوده، نماز رو شکسته خونده، حکم رو نمیدونسته، باید کامل میخونده نماز رو، الان تکلیف چیه؟
خب اون نماز شکسته که خونده باطل بوده. ایشون الان ایشون میگه به جهت دیگری، نمیدونم به چه جهتی الان میخواد نماز رو بخونه، ولی اون جهت مهمش اینه که ایشون باید قضا کنه اون نماز رو.
همین، من چون ایشون احساس کردم سوال دیگری رو داره مطرح میکنه، خیلی سوال نپرسیدم خلص. ازشون و الا من اینا ذهنم بود که بله. بپرسم، گفتم شاید حالا نمیدونن یا نخوان بگن.
تاکیدم کردید که کسی رو، ایشون گفتن بله بنا به فتوای حضرت آیت الله مکارم بلدم
سه روز
ایشون.
بله
هفته سه روز. خب اگه کسی رو سفر بوده و واقعا هفته سه روز بوده و شرایط کسی رو سفر رو داشته، باید نماز رو تمام میخونده و نماز رو ایشون شکسته خونده. خب پس بنابراین باید قضا کنه و قضاش هم باید نماز ظهر و عصر رو عشا رو چهار رکعتی بخونه.
چهار رکعتی. بعد اونای مثل نماز صبح نماز عشا دیگه نمیخواد دیگه.
نه 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 نماز مغرب
ببخشید،
آره مغرب صبحش درسته، نماز مغرب
مغرب هم همینطور.
مگر ایشون میگه از جهت دیگری دیگه. نمیدونم از جهت دیگری چی هست که باید تکرار بشه، اون رو نمیدونم.
مثلا میشه گفت سفر معصیت مثلا،
نمیدونم
مثال، حالا کاری به ایشون نداریم، به ایشون
حالا ولی... سفر معصیت هم باشه او بعد نماز تمام میخونده، باز نماز صبحش که مشکل نداره که، نماز مغربش که مشکل نداره که. باز میمونم اون نماز ظهر و عصر و عشا.
درست. حالا باز خانم دهخان اگر نکته‌ای هست میتونن برای ما پیام بفرستن، ما تا فرصتی که داریم جواب میدیم، اگرم نشد در برنامه بعدی. خانم جعفری هم چند تا سوال پرسیدن. سه روز کفاره عمدی در واقع بدهکار هستن، یه مبلغی هم حالا میگن یادم نیست یه چیزی برای یه روزشو دادم به یک روحانی. عرض کنم که الانم توان روزه گرفتن ندارن، مشکل دارن، چیکار کنن؟
مبلغی رو که دادن به اون آقا اگر الان شک دارن که اصلا دادن بهش چی گفتن چی نگفتن فایده نداره، چون انسان تکلیفی که یقینا بر عهده‌اش هست باید یقینا اون تکلیف رو به انجام برساند که دیگه مطمئن بشه که بار برداشته شده. ایشون الان نمیدونه، نمیدونه واقعا الان چی گفته، پس معلوم نیست شما اصلا درباره کفاره عمدی صحبتی کردید، پس بر عهده شماست. این مال این. نکته دومشو میگه که الان چیه فرمودید؟ نمیتونم.
آره از نظر توان روزه گرفتن
نداره، اب نداره، توان روزه گرفتن رو نداره، چون در کفاره عمدی شخص اختیار داره. میتواند برای هر روزی که عمدن روزه رو خورده 60 روز روزه بگیرد که 31 روزش پی در پیه، یا اینکه حتی اگر توانم داشته باشه که روزه رو بگیره، می تواند به جای اون 60 فقیر را قضا بدهد
برای هر روز.
برای هر روز. حالا ایشون میگه من توان جسمی ندارم، ابن ندارم، توان مالی دارن، یا اگر که توان مالیشون هم جزئیه به اندازه‌ای که توان دارند، به اندازه‌ای که چون دیگه در 60 فقیری که میخوان قضا بدن لازم نیست 30 تا 31 فقیر را یک دفعه قضا بدن. نه
لازم سه روز گفتن قاعدتاً میشه 3 6 تا 180
تا فقیر، 180 تا فقیر رو باید قضا بدن. قیمت هم که گفتن بله، ایشون حواسشون بود که ما خیلی این نکته رو تأکید کردیم که پول رو به فقیر نمیتونید بدید، باید خود قضا رو بدید، اونم در کفاره عمدی 60 تا رو نمیشه به یه نفر بدید، 60 فقیر رو باید قضا بدید. بله یه خونوار هستن 6 تا، ما همین دیروز تقریبا 100 تا قضا داشتیم دیروز ظهر برای فقرا. خب بعضیشون ارشاد پر جمعیت بودن، یعنی بعضش 8 نفر بودن و 8 تا قضا دادیم. نداره؟ ما تقریبا 100 تا داشتیم، حالا مثلا 60 تا داره.
فرد مهمه، کوچیک بزرگ هم نداره، مکلف و غیر مکلف و
هیچ.
حتی استاد اگه قضا نخوره چی؟
بله؟ مثلا بچه نوزادیه که غذا نمیخوره ولی به اندازش غذا بده
نه.
نمیشه
نه. چرا؟ چون یقین دارید که اون غذا رو دیگری خواهد خورد. فایده نداره اطعام. شما بچه شیرخوار رو که اطعام نمی کنید.
حالا ممکنه بچه باشه که خیلی غذا نخوره، چند باش. تا قاشق بخوره
اب نداره، ولی صدق بکنه عرفن. خلاصه از اونایی که سر سفره میاد یه قدری غذا میخوره دیگه. آها. یه قدری غذا میخوره. در هر صورت ملاک اینه که 60 فقیر رو شما غذا بدهید، مهمش اینه، پول ندید بهش، 60 فقیر رو غذا بدهید.
درست.
بله، اشکال نداره. حتی اگر توان جسمی هم میداشتن میتونست، چرا صد الان که توان جسمی ندارن. به تدریج جماره میگه من پولشو ندارم. میگه پولشو ندارم. خیلی خوب، به تدریج شما الان میتونید 10 تا فقیر رو، بعدم 20 تا فقیر رو
همینجوری، ولی یادداشت کنن که دیگه
یادداشت
آره فراموش نکنن. سوال بعدیشون، آگاه به زمان بودن که حالا یکی از شرایط مرجع تقلید هست، به چه معناست است؟
ببینید، آگاه به مسائل زمان بودن تأثیر در فتوا داره. آها. قطعا همینطوره. یعنی اگر مرجع تقلیدی که میخواد فتوا بده، اینم عرض بکنم، یه وقت از راجع به نماز روزه میخواد فتوا بده، این آگاه به مسائل زمان بودن نمیخواد. اما یه وقت دست نه، راجع به مسائل اجتماعی میخواد فتوا بده، مثلا راجع به فضای مجازی میخواد فتوا بده، و این باید آگاه باشه به مسائل زمان که چیه. مسائل زمان اعم از سیاسی غیر سیاسی. آها. مسائل زمان خیلی وسیعه. یعنی بداند که بابا الان فضای مجازی خب این مفاسد رو داره، این منافعم داره. یعنی در واقع موضوع را بشناسد. ما اینو تعبیر میکنیم به موضوع شناسی،
چون تا موضوع رو نشناسه نمیتونه حکم رو صادر کنه.
بله، آگاه. یعنی بهش بگیم که مثلا فتوای شما راجع به بیت کوین چیه، میخواد اصلا بیت کوین چی هست. نشناسه فایده نداره. پس آگاه به مسائل زمان باشه، اما سیاسی یا غیر سیاسی، چون تو مسائل سیاسی هم میخواد فتوا بده. نظر، البته اینو عرض بکنم، بسیاری از مسائلی که نظر منحصرا در اختیار ولی فقیه. چرا؟ به خاطر اینکه مسائلی است که رهبری باید نظر بده، یعنی حرف او نافذ است و مهمه. به همین جهت تو اون مسائل اصلا ما انتظار داریم از بقیه مراجع که نظر ندن. واقعا تو بعضی مسائل اصلا آدم انتظار نداره اونا نظر بدن. چرا؟ چون انتظار از رهبری است که در رأس هرم، در رأس امور. ولی بعضی چرا؟ بعضی چیزاست که میخواد فتوا بده. یعنی در حد مرجع تقلید، در صلاحیتشه، مقلدش میخواد. بله، اونجا باید به اون مسئله سیاسی توجه داشته باشه تا بتونه. در هر صورت خلاصش که بکنم این است که باید موضوع رو بشناسد، اما از موضوع سیاسی یا غیر سیاسی، تا بتواند فتوا بده.
حالا این نکته هم ایشون اشاره فرمودن، این که مثلا در بین مراجع، حالا ایشون گفتن ما قضاوتی نمی کنیم، این که هستن مثلا مراجعی که اصلا کاری به کار مملکت، سختی مردم، مشکلات اقتصادی فلان و این چیزا ندارن، اینا میشه گفت که آگاه به زمانه نیستن؟
نه،
مثلا
نه، اینجور نیست. ببینید، من این رو، نه اینکه من در مقام توجیه باشم، اصلا نه، میخوام در مقام اطلاع رسانی باشم. ببینید، اینو خیلی اشکال میکنه. ببینید، مراجع ما همشون مشکلات مردم میدونن. تو آسمان ها که زندگی نمی کنن که. تو همین مردم هم دیگه سیل مراجعاته، نامه ها، تلفن ها، همه، و واقعا هم دغدغه دارن. خب منتها اینجوری نیست که بیانیه صادر بکنن، اطلاعیه صادر بکنن. چون بعضیا به ما که میرسن میگن آقا چرا مراجع ساکتن؟ بابا، مراجع هر وقت مسئولین رفتن پیششون، خب یک ساعت از مشکلات مردم، معیشت مردم، مسائل اقتصادی مردم گفتند.
گاهی مسئول رده بالا، گاهی وزیر میاد، گاهی استاندار میاد.
بله.
یا گاهی خود مثلا من خبر دارم حضرت آیت الله مکارم گاهی شخصا تماس میگیرن با یه مسئولی در مورد
همین داستان کرونا. بله. حتی تعطیل نشده، ملاقات دارن، تذکر میدن. منتها حالا این که ایشون نقل کردن که صدای ما به جایی نمیرسه، اون بحث دیگری است که حالا مرجع خلاصه وظیفه خودش انجام میده. ولی اینجوری نیست که تندتون بیانیه بده بسم الله الرحمن الرحیم. نه، یعنی دعب مراجعم این نیست، درستم این نیستش که تذکرشون رو میدن، تلاش میکنن. به قول شما بعضیشون اصلا ما خبر نداریم که. بله. زنگ میزنه به اون وزیر، زنگ میزنه به اون مسئول، زنگ میزنه به استاندار، آقا اینه، اینجوره، اینجوره، چنینه، چنانه. اونا میگن چشم.
نهایت مرجع کارش یعنی توصیه کردن و سفارش کردن، همین
دخالت در کار اجرایی که نمیتونه بکنه
اصلا، یعنی نمیتونه
اصلا درست هم نیست. آره. ابدا درست. ببینید هر کسی را به هر کاری ساختن، اون کسی که باید کار اجرایی، حتی مقام معظم رهبری هم دخالت در امور اجرایی نمیکنن. چرا؟ چون وظیفه رهبری این نیست، وظیفه مرجعیت هم این نیست. بله باید قصه مردم رو بخوره، باید دغدغه داشته باشه، باید تذکر بده، اینا هست، ولی اینکه دخالت بکنه
خب، یعنی که در اختیارات رهبری هست.
بله مثلا اونا حرف دیگه بله. هست، بحث دیگه هست، اون قانون مشخص کرده. بله.
بسیار خب، خیلی ممنونم. فایل صوتی، حالا این سوال چون یه ذرم زیادم میپرسن و گاهی میگن آقا چرا مراجع حرف نمیزنن، چرا حرکتی نمیکنن، مثلا توقع دارن که فرض بفهمید بعضی ها جوان ها مخصوصا، این خواهرمون هم گفتن که جوان، مثلا الان یه دفعه مرجع تقلید بیاد توی برنامه زنده تلویزیون یا یک بیانیه توی سخنرانی بده، هر چی خلاصه از دهنش در میاد و نمیدونم بگه به آقای مسئول اون آقای مثلا چیو، خب نمیشه اینجوری
که بعدم فتوا بده که فردا کفن بپوشید بریزه تو خیابون. آره. مثلا بعضی به من میگن، میگن خب مثلا چرا چیز نمیکنی که ما یه تظاهرات بکنیم؟ ابدا چنین چیزی نیست.
بله
هر چیزی حسابی داره، کتابی داره، مشخصه.
درست. ولی مطمئن باشید بیننده‌های عزیز، تا اونجایی که ما اطلاع داریم مراجع معظمی که در قم حضور دارن، دغدغه دارن نسبت به مشکلات مردم، خبر دارن، بالاخره خانواده و بستگانشون با اینا مردم مراجعه میکنه، خیلی از جاهای مختلف بهشون میرسه نامه‌ها و تماس‌ها و اینها. از طریق واتساپ آقا جلال از افغانستان فایل صوتی برامون فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم خدمت شما برادر عزیز و حاجی آقای محترم. بنده جلال هجرت هستم از کشور افغانستان ولایت غزنی. با سپاس فراوان از برنامه های زیبای شما که واقعا عالی هست، و یک سوالی داشتم در مورد نماز. خب میشه بعضی وقتا انسان مریض باشه و در وقت شب بخوابه، مثلا ساعت 12 شب یا 1 شب، بعد هنگام نماز صبح اصلا خبر نشوه و ناگهانی وقتی که بیدار شوه آفتاب طلوع کرده باشد، آن وقت همی مثلا حکم قضایی از چی هست؟ اگر یک تشریح بدین بسیار ممنون میشم. باش.
ممنونیم آقا جلال از افغانستان. استاد بفرمایید.
نماز صبح که قضا میشه بعضی وقتها کم اتفاق میفته که یه کسی نمیخونه، عمدن نمیخونه، خب این گناه کرده، یک توبه میخواد، دو اینکه باید نماز را قضا کنه، یعنی همون نماز صبح رو باید بخونه. حالا کی بخونه؟ در این فرقی نیست که عمدن قضا شده یا نه، مثل ایشون میفرمایند که خواب مونده، خواب
مریضم بوده،
مریضم بوده، گناه نکرده. فرقش اینه که اونجا گناه کرده، این گناه نکرده. ولی این که وظیفه قضا کردن داره فرق نمیکنه. این آقا هم ولی اون که گناه نکرد ولی نمازش باید نخونده، باید بخونه. کی بخواند؟ شاید ایشون منظورش اینه.
بله،
کی بخواند؟ ببینید بسیاری از فقها فتواشون بر این بوده که این آقا یا این خانم قبل از این که نماز ظهر عصر را بخواند نماز صبحش قضا کنه. این بوده. الان اکثر آیون فقها فتوایی به این ندارن که واجب است قبل از نماز ظهر است شما بخون، نه این نیست، ولی میگن که بهتر است، بهتر است که نماز صبح را، چون اینو خیلی میپرسن، قضا بکنی بعد نماز ظهر است رو بخونی. حالا اگر نه عقب افتاد، نماز ظهر است رو خوندم، نماز صبحم قضا نکردم، فردا پس فردا تأخیر انداختم، گناه نیست، گناه نکرده، ولی بهتر است که هرچی زودتر نماز قضاش رو بخونه.
بسیار عالی. چند دقیقه وقت داریم، خیلی سریع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن که اگر بچه کوچک روی بدن کسی ادرار کند آیا با آب کشیدن پاک می شود یا باید با آب و صابون شستشو شود؟
چه نیازی به صابون داره؟ نه، با همون آب تطهیر میکنه، از نظر شرعی هم پاک شده.
حالا بحث بهداشتیش جداست، ولی از نظر پاک شدن با آب،
عرض کردم از نظر شرعی دیگه مشکلی نداره.
طلا پیدا شده، اگر صاحبش پیدا نشود آیا پولش را میشود به دفتر امام داد و یا به جای پول میشود قرآن خوان تا برای صاحبش حساب شود؟
به جاش قرآن که نمیتونیم بخونیم برایش صاحبش. اینو کی اجازه داده؟ از کجا؟ مگه صاحبش راضی این کار؟ این که نیست، این تمام. پس بنابراین طلا رو پیدا کردید، خود طلا رو میتونید برید به دفتر مرجع تقلید بدید، دیگه تکلیف با خود اونا، اونا فقرای مراجعه میکنن، اطمینان دارن میدن. یا این که نه، چون دیگه خودتون که میخواد بدید اجازه میخواد، خودش یه مشکلی. اگه خودتون بخواد بدید به فقیر اهل نماز و روزه مطمئن باشید که فقیره، اجازه بگیرید، خود طلا رو به فقیر بدید. خود طلا رو بدید، اون دیگه خواست هر کارش بکنه بکنه دیگه.
محمد آقا از کابل گفتن نمازهایی که از من قضا شده و به خاطر مشکلات جسمی نشسته خواندم، آیا الان که هنوز خوب نشدم میتونم اون نمازها را نشسته قضا کنم؟
اگر اطمینان دارن به این که عذرشون برطرف نمیشه، بله. چون افرادی که نشسته نماز میخونن دو دسته هستن. بعضی هاشون هستن که موقتی داره، تصادف کرده الان نمیتونه ایستاده نماز بخونه، الان داره روی صندلی نماز میخونه، این انشالله یه ما دو ما دیگه روپا میشه و اینا. خب حالا نماز قضاهاشو الان بخونه؟ نه، صبر بکنه، خوب میشه، بعدن ایستاده بخونه. اما یه وقت هست، یه کسی است که دیگه معلومه کهولت سن داره، مشکلات عدیده داره، پیرمرد پیرزنه، این دیگه حالا در آینده کجا خوب میشه دیگه، این تا آخر عمر همینه. این آدمی که دیگه اطمینان به خوب شدن نداره میتونه نماز قضاهاش رو نشسته بخونه.
بیننده گفتن اگه کسی ناخن کاشته باشد و وضوء جبیره بگیرد، آیا نمازها و غسل‌های آن شخص باطل است؟
اگر امکان نداره که اون ناخونی که چسبونده برطرف کنه تو موقع نماز، یعنی میگه بابا من الان میخوام برطرفش بکنم بکنم، خودم که نمیتونم، باید برم مراجعه کنم تا برم و بیام، اینا نمازم قضا میشه. اگر اینجوری است وضوء بگیرد، تیمم هم زمیمه اون بکنه، تیمم بدل از وضو، یا غسل کنه، تیمم بدل از غسل هم زمین میکنه.
تلفن داریم بچه؟ بله، فایل صوتی بشنویم، بعد انشالله اگر فرصت شد که باز هم سوالات پیامی دوستان رو جواب میدیم. بشنویم.
با سلام خدمت آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
سلام علیکم.
پسر خواهر من دیروز دستش، یعنی پری رو دستش سیاه شده، ولی متوجه نشده که دستش سیاه شده از روغن آسانسور. بعد دیروز که ما دیدیم گفتیم دستت آرنجه، محدوده یه هم هست که دیده نمیشه، یعنی پشت دست میشه. دیروز ما بهش گفتیم دست سیاه، ما گفتیم نمازه که خونده باید قضا بشه. حالا میخواستیم بهش درست گفتیم یا نه؟
بسیار خب، خیلی ممنونم. آجا درست فتوا دادن؟
البته یه شرط داره. صرف این که روغن است که ما نمیتونیم اون تشخیصش با خودشه. ما باید اینجوری بگیم. اگر جرمی بوده که مانع رسیدن آب به پوست دستشون شده، بله. یا من واقعا نمیدونم آیا این روغن آسانسور، فکر میکنم نه، روغن آسانسور غلیظه، اینجور نیست؟
حالا به نظر میرسه چون میگه سیاه شده، روغن یعنی سیاه بوده، دست رو سیاه کرده کلا.
جرم داره دیگه، اگر جرم داشته بله برطرف نکرده،
یعنی مانع رسیدن آب به دست بوده، بله. بوده باشد.
اگر مانع رسیدن آب به دست بوده، وضوهایی که گرفته باطله، نمازاش هم طبیعتا باطله دیگه، اونا رو باید.
خب این که نمیدونسته بعد از یک روز فهمیده، فرقی
دانستن ندانستن هیچ دخالتی نداره. مثلا اینه که دستش نجس باشه، و من نمیدونستم دستم نجس، وضو گرفتم بعد از دو روز فهمیدم، فرق نمیکنه، وضو باطل بوده. یعنی ببینم من چون نمیدونستم وضوم درسته، فرق نمیکنه که وضو باطل بوده، وضو که باطل بود به طور طبیعی نمازم باطله، اونا رو باید.
حکم لباسم استاد همینه، مثلا لباس نجس بوده و نمیدانسته و باش خونده.
نه، اعضای وضو رو من مثال دادم. اعضای وضو باید پاک باشن وضو بگیره. اگر نمیدونست وضو گرفته، وضو باطله. ولی اگر که نخه، لباس نجس بوده ولی وضو درست بوده، وضو درست بوده، نماز خونده، لباس نجس بوده، بعدن فهمیده که لباس نجس بوده، بعد از نماز فهمیده، یه کسی بهش گفت بابا لباس نجس بود، اگر با لباس نجس نماز خونده و نمیدانسته، نمازش درست است. این فرق میکنه.
خب گفتن که اگر بدانیم دختر خانمی مرتکب عمل خلاف عفت میشود، حالا نوشتن زنا، ما به عنوان یک مسلمان چه اقدامی باید انجام بدیم؟
ما باید کمکش بکنیم. ما باید اشخاص گناهکار رو به عنوان مریض تلقی کنیم. یعنی باید یه کاری بکنیم. یعنی حضرات معصومین، هم از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین، سیرشون این بوده که کمک میکردن. واقعا یک گناهکار رو اگر ما نجاتش دادیم، ما داشتیم بزرگانی از علما وقتی میفهمیدن یه خانومی خدای نکرده اهل فحشاست، مثلا میدن علتش چیه؟ فقره؟ کمکش میکردن این بره از فساد در بیاد، شغلی، کاری، زنان بی سرپرست، گاهی همینه، ازدواج براش فراهم بشه، باید کمکش بکنیم. اگرم واقعا از نظر مالی نمیتونیم کمکش بکنیم، مخصوصا خانم ها خیلی تو این زمینه ها میتونن
درسته
کار بکنن، کمک بکنن، هدایتش بکنن، تفهیم بشه، بفهمونه ریشش چیه. البته اینم بگم، ما باید علتیابی بشه، با دو تا کلمه حرف که نمیشه که بگیم بله تو مرتکب گناه کبیره شدی، فحشا و فلانی حرفا، توبه بکن. به این دو تا کلمه که نیست، یا باید یک کسی باش حرف بزنه که اون چنان در روح او اثرگذار باشه، مثل مرحوم آیت الله بهجت مثلا میگم، یه این جور موارد که نجاتش بده. در هر صورت اگر امکان داشته باشه انسان نجاتش بده، بله وظیفه داریم که این کار رو انجام بدیم.
و این نکته هم من از اضافه بکنم به عنوان نکته پایانی، بعضی وقتا ناامید میشیم برخی از بنده های خدا، خودم رو عرض میکنم، برخی گاهی مثلا به واسطه یک گناهی، حتی اگر زنا، حتی گناه های صد بدتر از اون، ناامید میشیم از درگاه خداوند. این رو بگیم و بدانیم که ناامیدی از درگاه خدا، از اون گناهی که کردیم بالاتره. خیالمون راحت باشه، اگر توبه حقیقی و واقعی باشه از سمت خدا مشکلی نیست، خدا قطعا میبخشه. شرطش اینه که توبه حقیقی و واقعی باشه و باید به درگاه خدا توبه بکنیم. از استاد وحیدپور عزیز بسیار ممنونم، لطف فرمودید، و از تک تک شما مردم عزیز و بینندگان گرانقدر و نور دیده ما هم ممنون و سپاسگزاریم. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی